بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قرآن رسیده بودیم به فصل هفتم. در فصل هفتم چنانچه ایشون میفرمان، در پاره ای از آداب باطنیه ازاله نجاست و تطهیر از اخباس است. این ایشون هست امام، یه بحث حدث و یه بحث خبث، اخباس و احداث. خبث که اون نجاسات اینها باشه، ایشون میفرمان که به لحاظ باطنی همون رذائل و خبیثه های اخلاقیه. حالا نمونه مثال میزنه، توضیح میده. و مراد از حدث عمیقتر از خبثه. خبث که یه مقدار لایه رویتره و در واقع حدث، ایشون میفرمان برمیگرده به در واقع انویت و انانیت انسان. و لذا ایشون میفرماد تا انویت و انانیت هست، اصلا سلوک الالله صورت نمیگیره. این خیلی، مگر اینکه انسان اینا رو به شکل مراحل در نظر بگیره، نسبی در نظر بگیره یه جوری. ولی ایشون میفرماد که حدث اشاره به انیت و انانیت انسان داره، و تا این هست سفر در بیته. سفر از بیت نیست که حقیقت سلوک و سفر صورت بگیره. بعدشون حدث رو دو قسم میفرمان، اونی که تو فقه هست، حدث اصغر و حدث اکبر. و تطهیر هر یک از اینها رو در واقع تطهیر از مرحله از انیت و انانیت میشموره، که تطهیر از حدث اکبر چون کلیه، کل سرتاسر وجود انسان رو میگیره، لذا مشتمل بر نور مطلقه. این وضو نور هست، ولی غسل که تطهیر از حدث اکبره نور مطلقه، چون اصل اون وجود که زنبون لای غاسبه زن او رو پوشش میده. یعنی یک سره میخواد کل انیت و انانیت انسانی رو برداره. حالا این روح کلی این بحثه، ولی جز به جز حضرت امام نکته های تربیتی اخلاقی و سلوکی خوبی رو مطرح میفرمان. مثلا تو این قسمت، تا قبل از به اون وصل برسیم، تقریبا دو تا بحث خیلی جالب مطرح شده که انشاءالله به تدریج عرض خواهم کرد. اینجور میفرمان: بدان که ازاله حدث چنانچه گذشت، خروج از انیت و انانیت و فنای از نفسیت است. بعدا تو صفحه بعد روشن خواهد شد که یه بحث خبث، یه بحث حدث. خبث رو ایشون به نجاسات اخلاقیه تطبیق میکنه و حدث رو بر انیت و انانیت انسانی. و خود به خود این نشون میده که مرحله اخلاق مادون مرحله عرفانه. عرفان اگر به معنی نفی انیت و انانیت باشه، مرحله عمیق‌تر از اخلاق. این اخلاق بحث رفع اخباسه، چه بسا رفع اخباس خلقیه در عین منیت و انانیت صورت بگیره. حالا ایشون تذکراتی که هست عرض خواهیم کرد. عمیق‌تر از او این استش که اون منیت و انانیت برداشته بشه که حقیقت عرفانه، یعنی عرفان عملی و سلوک اینه. بدان که ازاله حدث چنانچه گذشت، خروج از انیت و انانیت و فنای از نفسیت است، بلکه خروج از بیت و نفس است بالکلیه. حالا ایشون بعد این تقسیم میکنه که مثلا اصغر و اکبر، که یکی وضوع لازم داره یکی غسل لازم داره، نسبت اینها چجوری، حالت مراتب داره، این رو میفرمان. بله، از بیت النفس است بالکلی. و تا عبد را بقایایی از خیش باقی است، محدث به حدث اکبر است. این حدث اکبر که در اینجا مطرح شده گویا در مقایسه با خبث باشه، نه در خود مثلا اونچرا که موجب وضوع است با اونچرا که موجب غسل است، این مد نظر ظاهرا نباشه. مقدس مقدس اکبر است و عابد و معبود در او شیطان و نفس است. عابد و معبود شیطان و نفس است، یعنی عابد نفس، معبود نفس، یعنی خودپرستی. یا مثلا عابد نفس، معبود شیطانه، که تا وقتی این مقدس اینجوری. و مناظر و منازل سیر و منازل سیر اهل طریقت، من اینجا رو جدا کردم، اینجا رو جدا، و منازل سیر اهل طریقت و سلوک. اگر این یک نکته، یکی از اون دو نکته که اصلا جالب اینه که اهل سلوک یکی از خطاهای بزرگی که ممکنه بکنن این استش که سلوک رو برای سلوک بخوان، یعنی برای تحصیل مقامات و منازل معنوی بخوان. این یک خطر خیلی ظریفه. یعنی مثلا بر فرض مثال، حالا ما که نمیتونیم خودمون رو مثال بزنیم چون تو این وادی ها نیستیم، ولی همین فضاهای طلبگی خودمون، یکی از چیزهایی رو که مثلا ما ها رو دعوت به سلوک میکنه این استش که بالاخره خب اهل مثلا علم و اینا که هستیم، از منقول و معقول و اینها، بالاخره نمیشه گفت که ما اهل سلوک که نیستیم. توجه کردید، باید بالاخره دست به کار شد، یه برنامه هایی داشت، یه انضباط هایی داشت، مقامات رو طی کرد، اهل معنا بود. خیلی ظریف است، یعنی بین توحید و شرک اینجا میلغزه، بین توحید و شرک میلغزه. مثلا کسب خود مقامات یا کرامات یا مکاشفات، اینها خودش یواش یواش یک بوتی بشه. این در واقع سالک الالله نیست حقیقتا، خیلی ظریفه. میدونی که اینا چند جانبه ای هم، چند جنبه ای هم هست. یعنی مثلا گذار خود همین انسان رو فریب میده که انسان دست به سلوک نزنه، چیز خیلی سختیه. خود همین معنا گذار انسان رو فریب میده که دست به سلوک نزنه. مثل اینکه اون بند خدا اومد خدمت که فرمان آقا با آقای رسول و سلام از که من مثلا میخوام نافله بخونم، ریا به من دست میده. از اصلا خود ریا نکن و بخون، یعنی ریا نکن ولی بخون، مراقبت از این نقطه داشته باش ولی انجام بده. چون شیطان یک فریبکاری های چند جانبه ای داره که خیلی انسان باید حواسش جمع باشه. میفهمد و منازل سیر اهل طریقت و سلوک اگر برای وصول به مقامات است و حصول معارج و مدارج است، عروج، حصول معارج، عروج ها و این درجه ها و اینا رو طی بکنه، از تصرف نفس و شیطان خارج نیست و سیر و سلوک معلل است، یعنی دچار اشکاله، علت داره، یعنی دچار اشکاله، دچار مرضه. پس سلوک در منازل نفس است و سیر در جوف بیت است، یعنی هنوز تو خانه خودش مهاجرت نکرده. و چون این سالکی مسافر و سالک نیست و مهاجر الله و رسولهی نیست. و از حدث اکبر، حدث اکبر رو ایشون به همون انیت انانیت میزنه در مقابل خبث، گرچه خودش داره مراتب استشه، مثلا حدث اصغر و اکبر رو درست میکنه. سلوک بله بله میشه، یعنی در واقع طرف مثلا اثراتی هم بروز میکنه. مثلا فرض کنید که ریاضت ها داره، برنامه داره، مراقبت داره، توجه کردید، مراقبت داره، حتی نقطه دقیق تر، حتی نقطه دقیق تر مثلا مراقبت حضرت حق داره، عدم معلاه داره، ولی اون آره، یعنی اون پشت صحنه، پشت صحنهش تزین به این زیور هاست. توجه کردید، تزین به این زیور هاست. چرا صورت تو همین مسیح خیلی بالا بره، نه اینکه مثلا فرسون که، ولی وقتی که عمیق میشه اهل، خب اونایی که مثلا مجاهده و مبارزه دارن و این ریزکاری های نفس رو میکاون، متوجه این نکته ها میشن و دائما به خداوند استمداد میجویند، از او طلب یاری میکنند و گاهی اوقات خودشکنی های ویژه‌ای دارن، توجه کردید؟ یعنی خودشکنی هایی دارن که این فضا بشکنه. خود خداوند هم به هر مهربانه، یعنی کسی که در این مسیر قدم برمیداره یه ترنگل هایی، یک مثلا سرش به سنگ میخوره، سختی هایی میبینه که متنفر میشه از این فضاها، به تدریج متنفر میشه. مثلا مسیر به صداقت بره، چیزهایی برش پیش میاد که او رو حواسش رو جمع میکنه، مگه اینکه دچار عذاب استدراج بشه، مثلا یک گناهان سختی کرده باشه و در این حال داره این مسیر رو طی میکنه، خداوند رو دچار عذاب استدراج بکنه، حتی به حسب ظاهر مثلا احساس کنه یک ترقی هایی داره میکنه، نورانیت هایی حاصل میشه، این دیگه عذاب استدراج مخصوص این شخص میشه که این خب سخت است. نه خب نه همین التجاء به حق، التجاء به حق و شکستگی دل، اینها میتونه که تمیز که انسان میتونه بده، یعنی حوادثی مسائلی برایش پیش میاد، در اونجا خوب میتونه خودش آزمایش کنه که اینا برای چی بوده، توجه کردی؟ اینا برایش پیش میاد، ولی برای اینکه قشنگ پاک بشه و اینا، میدونه که اصلا بحث اخلاص در روایات ما اصلش گوهری است که خداوند به هر کسی که نمیده، این اون حقیقت اخلاص با اینکه به لحاظ ذهنی فکری علمی قشنگ برای انسان حل و فصله، ولی اون این اصلا کاملا میفهمه که ریاکاری و برای غیر خدا کار کردن یک حماقت محضه، اینو میفهمه، ولی اینجوری نیست که به راحتی خداوند اون حال اخلاص رو بهش بده، اون حال یه چیز دیگری، فرق دلیل اون حال یه چیز دیگری است که فرق میکنه. پس سلوک در منازل نفس است و سیر در جوف بیت است و چنین سالکی مسافر و سالک نیست و مهاجر الله و رسوله نیست و حدث اکبر که عین عبد است، این عین عبد است، این خود عبد، این خودیت عبد، و از حدث اکبر که عین عبد است پاک نشده و چون از این حدث به کلی تطهیر شود عابدم، این به کلی حالت تدریجی داره، چون خودشون قرب نوافل رو مطرح میکنن، قرب میدونی قرب فرائض بالاتره، پس هنوز این نیت هایی هست، ولی نسبیه، و چون از این حدث به کلی تطهیر شود عابد و معبود حق شود، یعنی سیرش برای خدا و به سوی خدا باشه، بگونه ای که به جایی میرسه که اون حدیث کنتو سمعه و بصره شامل حال او میشه که نتیجه قرب نوافل هستش، و در اونجا عابد معبود حق موازن باشم، این الفاظ برای کسی که اهلش نیست گیج کننده است، یا مثلا خب نمیتونه متوجه بشه که چیه، و الا از یه جد عابد عابد است و معبود معبود استش، در این عینیت غیریت است، سر جای خودش محفوظه، ولی چون سمع و بسرش میشود حق، کنتو سمع و بسر، این از با مثال سمع و بسر و اعضا و جوار و همه، ولی حقه لذا میفرمونی که عابد و معبود حقه، حق حق را میپرستد اینجوری، ولی با توجه به اون جنبه های مغایرت که وقتی اون مشکلات به وجود نیاد، و از این جهت اینجا رو من جدا کردم، و از این جهت در طهارت از حدث اکبر، این حدث اکبر که در اینجا مطرح هستش همین حدث اکبر، یعنی تو حوزه حدث در مقابل خبث یه اصغر داریم یک اکبر داریم، و از این جهت در طهارت از حدث اکبر غسل جمیع بدن لازم است، زیرا که تا عین عبد به وجهی از وجود باقی است حدث مرتفع نشده، فإن تحت کل شعرت جنابه، که این رجوع به اینکه چرا باید همه بدن شده، زیر هر موی جنابت از این دور، چون در جنابت که جنوب میشه و دور از هر میشه کل بدن در فعالیت، کل بدن در فعالیت و منغمر در طبیعت میشه، پس تطهیر از حدث تطهیر، این جمله نگاه کنید خود تر چی داره شما؟ نه اینجا باید اکبر باشه، از این جهت در طهارت از حدث اکبر، چون هر حدثی که غسل نمیخواد که اینجا حدث اکبر باید باشه، این جمله را این اگر مثلا کسی بخواد جنبه های تعویلی کار حضرت امام رو بشکافه، انواع تعویل هایی که هستش، تعویل های طولی عرضی، تعویل های زبانی، لغزندگی های زبانی که این تو کارهای ابن عربی هستش، خیلی چیز جالبی به دست میاد. مثلا اینجا نگاه بفهمید، پس تطهیر از حدث تطهیر از حدوث است. از حدث به حدوث، توجه کردید؟ تطهیر از حدث تطهیر از حدوث است و فنای در بحر قدم است، یعنی فنای در حق. این از در واقع محدثات به معنی ممکنات خارج بشه و فنای در حق پیدا بکنه، که تفسیرش البته تفسیر درست باید کرد که مثلا در واحدیت یا احدیت قرار بگیره. فنای در بحر قدم است و کمال آن خروج از کثرت اسمایی است. می‌دونید که فنا سه مرتبه داره: فنای افعالی، فنای صفاتی و فنای ذاتی. خب کمال فنا در کجاست؟ اونجایی که از فنای صفاتی هم بگذاریم به فنای ذاتی برسه. خب این حالا یه تعبیر، نگاه بفرمایید، قبلا هم این اشاره داشت که کمال آن خروج از کثرت اسمایی، یعنی رفتن به طرف وحدت ذاته، فنای ذاتی. حالا از کثرت اسمایی است که باطن شجره هست. قبلا هم این داشتم، این باطن برمیگرده به این کثرت اسمایی، یعنی کثرت اسمایی باطن شجره است. یعنی شجره منهیه ای که حضرت آدم فریب خورد و به طرفش رفت، توجه به کثرت اسمایی بود. این حالا حضرت هم یادتون افراد من چند معنا برای بحث شجره و اینا مطرح کردن. این کثرت اسمایی بود و اون مقامی که حضرت آدم داشت از اون مقام تنزل کرد، یعنی از توجه به ذات به توجه به تکثر اسمایی روی آورد. و این شجره منهیه بود نسبت به اون کسی که در اون موتنه، چنان که کسی که در فنای مثلا صفاتی هستش بخواد توجه بکنه به کثرت افعالی که افعال رو متکثر ببینه، خب این هم منهیست برای او. پس بنابراین تطهیر از حدث تطهیر از حدوث است و فنای در بحر قدم است، یعنی به تجلی ذاتی رسیدن است. و با این خروج چقدر قشنگ اینجا حضرت امام مثلا واقعا قلمیشون قلم عرفانی، یعنی خیلی به سبک مثلا فنی بود. مثلا ما قلم از علامه طباطبایی رو میتونیم مشاهده، قلم فنیه، یعنی رعایت میکنه جنبه های متعدده، ولی امام بر اساس ذوق عرفانی قلم میزنه. توجه کردید؟ بحث دیگه رو مد نظر قرار میده، ولی یکی از یعنی تراوشات ذوق عرفانی داره امام، تراوشات ذوق عرفانی داره. قلم امام اینجوریه، قلم علامه قلم فنیه. شما در رسائل توحیدی نگاه کنید، در المیزان نگاه کنید، در جای قلم فنیه. حتی اگر عرفان رو میخواد بگه، سعی میکنه به نحوی بگه که کسانی که در این وادی نیستن بتونن به نحو فنی وارد بشن. ولی امام رعایت این مباحث رو چه بسا نمی کنه. در اینکه روح بحث ها رو بازاد می گه، مثلا بحث تعویل، روح معنا، همین کتاب هم داره ایشون، تو جای دیگه هم داره، تو اصولش هم بحث فنیش هم مطرح کرده، ولی دارای ذوق ورزی عرفانیه. و با این خروج از خطیئه ساریه آدم که اصل ذریه است خارج شد. خیلی قشنگه این، اون خطای حضرت آدم. حضرت آدم اصل ذریه است، این ریشه ذریه بنی آدم است. خطای حضرت آدم متسری میشه در همه انسان ها، در همه انسان ها. و لذا چنانچه خود حضرت آدم بعداً در قوس صعود از این خطیه گذر کرد، بنی آدم هم باید از این خطیه بگذرن. این توجه بشه بشه، یعنی سرشت آدمی در این که بر فطرت نهاده شده، مسئله تمایل به معاصی و گناهان درش هست. و این اساس امتحان ها، سنت امتحان و مباعث ابتلاع و امثال این هاست. و با این خروج، یعنی خروج از حدث، از خطیه، یعنی عبور از تکثر اسمایی و ورود به بحر قدم، و با این خروج از خطیئه ساریه آدم که اصل این اصل به آدم برمیگردم که این آدم اصل ذریه هست خارج شود. خب باز من اینجا جدا کردم.
اصل ذریه
اصل ذریه به اول بشر دیگه، حضرت آدم به لحاظ موتن در واقع مباطن نازله حقیقتش رو کردم. حضرت رسول اون حقیقتش اول مخلوقه، که اتفاقا همون اول مخلوق باز خود حضرت آدم اینا از مشکات او استفاده میکنه. این نسبت حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم با حضرت آدم باید مورد ملاحظه قرار بگیره. یعنی خود حضرت آدم یک جلوه، یک تجلی از تجلیات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هستش. خلقت، اصل خلقت از حضرت رسوله، ولی خلقت انسان به معنای مراحل تنزل یافته که از طبیعت، طبیعت معنی عالم مثال و بعدش هم عالم طبیعت، از حضرت آدمه. ولی خود حضرت آدم اینو از حقیقت محمدی ارتزاق میکنه صلی الله علیه و آله و سلم. خطیه تو این خطیه حضرت امام قبلا یه چند تفسیر کردن راجع به این خطیه چجوریه، توجه کردید؟ ولی این اصل این خطیه در قوس نزول شکلگیری انسان طبیعی مادی شکل گرفته، ولذا تو بنیاد او هست و باید از این خطیه ساریه خارج بشه، چون خود حضرت آدم در قوس صعود خارج شد. حالا من اینجا جدا کردم باز. میاد تا خالص خالص اون نورش در مثلا فرض کنید که اون زمان خاصی حضرت رسول آمدن، زمان خالص خالص اینجا بروز میکنه که دیگه بعد میشه متحد میشه با اون اصل حقیقتش. یعنی به این سبک میاد، به اون سبک برمیاد. پس حدث از غزارات معنویه است و تدهید. این غزارات معنویه رو خودیشون هم در عبارت قبل هم در عبارت بعد تفسیر میکنیم به اون انیت ها و انانیت ها، خودخواهی ها و اینا. پس حدث از غزارات معنوی است و تطهیر از آن نیز از امور غیبیه باطنی است و نور است. لکن وضو نور محدود است اینجا، که وضو چون موجبش حدث اصغره، موجبش حدث اصغره هستش، لذا نورانیتی که پدید میاره نور محدوده. این یک نکته های سنگینی در دل اینها هستا، این رو پیگیری بکنم بعدا بر انسان سخت به نظر میرسن. خب در وضو میدونید که حدث اصغر، حدث اصغر یعنی چی؟ یعنی انیت و انانیت های اندک توشه، لذا اون تطهیری هم که صورت میگیره به اندازه همون حدثه و نورش محدوده. ولی حدث اکبر انیت و انانیت های شدید توشه، چون وقتی کسی در این مرز وارد میشه که قبلا ادعای ربوبیت میکنه، میخواد مثل حضرت حق فاعل بشه، توجه کردید؟ یا بر فرض مثال منغمر در طبیعت باشه، و لذا حدث اکبر روی میده. حدث اکبر که روی داد تطهیر از او، تطهیر کلیست به نور مطلقه. این نکته ها رو عجیب، چی نکته هایی باید انسان توجه بکنه بهش، که این که مثلا فرو رفتگی عمیق‌تر از عمیق‌تر در دوری حق داره، در نهایت منجر میشه به نور مطلق اگر مسیرش درست طی بشه. بی جهت نیستش که مثلا آیون اهل معرفت جا به جا که میرسن به اینه که ما که میگیم که به الفاظه، ولی اونه که خودشون واقعا درک کردن، بعضی از جا واقعا یحرم و اظهارو تجمعی جا بجا دارن، یه حرام ازار رو درد سرای سختی داره و به روال و واقعا هم همینجور باید باشه. یعنی چون سنگین است و معارف عمیقی است و حل و فصلش به لحاظ عقلی که پذیرای عمومی داشته باشه مشکله و بعدش هم ممکن آسیب هایی به هم رو داشته باشه، همون یه حرام و ازار رو هست. بله؟ بلا حالا اینجا ناظر به اون نیست. همین بحث حدث اصغر، حدث اکبر یعنی چی؟ چیزی موجب وضوح هست، چی چیزی موجب غسل هستش. این معنا الان بیشتر مد نظر. این پایین رفتن چون به اختیارم همراه هست، هم حدث اصغر هم حدث اکبر توجه با اختیارم همراه هست، یک فضای نزدیک به معاصی داره، توجه کردید؟ نه اون بلاها و اینا، نه، یه فضای نزدیک به معاصی داره، معصیت نیست، فضای نزدیک به معصیت داره. ولی یکیش در واقع انیت و انانیت کوچیکه، یکیش انیت و انانیت عمیقه. و لذا تطهیر از او هم به همین تناسب مطرح است. من مثلا فکر کنم اینجا با اون فضا فکر میکنم متفاوت باشه، که اینجای چون بحث حدث و اینها هستش، این اختیارن بخواد تو این فضا وارد بشه، فکر میکنم متفاوت با اون باشه. لکن وضوع نور محدود است و غسل نور مطلق است و ای وضوع ان انواع من الغسل. من دیگه نگشتم، این در ذهنم بود دیگه، فرصت نکردم که این تعبیر احتمالا تو نسبه اشعریه باشه کجا باشه. چیه؟ روایت آدرس در ذهنم نبود. و یه وضوع این انقا من الغسل، که چه وضوعی پاکیز در غسل باشه، و این دیگه همونه، این میخواد از اینجا استفاده بکنه که غسل در واقع منشأ طهارت بیشتر از وضوع هستش، و به حسب بحث خودش هم میخواد استفاده کنه. بله؟ خب اونا هم باید در جا خودش بحث بشه که مثلا این چه حدثی است که پیش از زیارت باید مثلا انسان غسل بکنه. آیا این اصلا رفع حدثه، رفع خبثه؟ چه بسا آدم بگه از برخی از آلودگی های ظاهری که در نهایت منظور تطهیر از برخی از خلقیاته باشه، آیا حدث اینجا، آیا خبث اینجا؟ و اما ازاله خبث و نجاسات ظاهریه را این مکانت نیست. این تا حالا بحث حدث بود، الان بحث خبثه. اما ازاله خبث و نجاسات ظاهریه این مکانت و جایگاه نیست، زیرا که آن تنظیف صوری به تطهیر ظاهری است. این موضوع باشه میشون الان داره میگه، بعد معادل باطنیش رو میگه، که منظور از معادل باطنیش امهات مزام اخلاقیه، یعنی خبائث اخلاقیه در مقابل حدث. این حدث ظاهرش چیه؟ موجبات وضوع و موجبات غسل. باطنش چیه؟ نیت و انانیت. خبث ظاهرش چیه؟ خب نجاسات و اینها. باطنش چیه؟ نجاسات اخلاقیه که مادون اون بحث نیت و انانیته، چنانچه خبث هم مادون حدثه. اما ازاله خبث و نجاسات ظاهری را این مکانت نیست، زیرا که آن تنظیف صوری و تطهیر ظاهری است و آداب قلبیه آن است که بنده. حالا آداب قلبیه طهارت از نجاسات چیه؟ مثلا لباس آدم نجس شد میخواد بشوره، دست انسان نجس شد میخواد بشوره، آداب آن است که بنده صالح که اراده حضور به محضر حق دارد بداند که با این بحث همینه که در نماز انسان باید لباس و بدنش اینها نجس نباشه. خب حالا که اراده حضور به محضر حق دارد، چون میدونید در غیر از این صورت که تطهیر لازم نیستش، که در اینجا لازمه. بنده صالح که اراده حضور به محضر حق دارد بداند که با رجز شیطان و رجز آن، اشاره داره به همون تعبیرهایی که در خصوص نجاسات این اومده، رجز شیطان و رجز آن و رجز آن خبیث، در محضر حق نتوان راه یافت و تا خروج از امهات مزام اخلاقی. این باطن در واقع نجاست ها و خبث ها و اخباسه، و تا خروج از امهات مزام اخلاقی، یعنی اصول و ریشه های اصلی اخلاق مذموم نشه، که مبدأ فساد مدینه فاضله انسانیت است و منشأ خطیئات ظاهریه و باطنی است، دست ندهد، راهی به مقصد پیدا نکند و طریقی به مقصود نیابد. پس به لحاظ ظاهر این، بعد عمیق‌تر اون. شیطان که مجاور عالم قدس و در سلک کروبیین به شمار می رفت، آخر الامر به واسطه ملکات خبیسه، شما میخواد بگه علت دوری شیطان و مرجوم شدنش همین اخباس بوده، که داشتیم توضیح میده. البته اخباس از یک جهت تجلیات احداثه، یعنی چون احداث عمیق‌تره، اون امنیت و انانیت ها سر از همین اخباس در میاره. اینجا بحثای خیلی خوبی است که آیا از باطن باید بیاد انسان به ظاهر، یا از ظاهر باید به تطهیر باطن بره. مدل مختلفی هم هست، این هر دو سنخش معناداره و میشه. شیطان که مجاور عالم قدس و در سلک کروبین به شما میرفت، آخر الان به واسطه ملکات خبیسه از مقام مقربین درگاه تبعیدش کرده و به ندای فخرج و انک رجیم مرجومش نمودن. پس ما بازماندگان از کاروان عالم غیب، رابی شیطان که اون در اون وضعیت بود، با توجه به همین اخباس خلقیه وضعیتش این شد. پس ما بازماندگان از کاروان عالم غیب و فرو رفتگان در چاه عمیق طبیعت و مردودان به اسفل سافلین چطور میتوانیم با دارا بودن ملکات خبیثه شیطانیه لایق محضر قدس گردیم و مجاور روحانیین و رفیق مقربین شویم؟ حالا ایشون حالا میشماره این بحث اخباس خلقیه را. شیطان خودبینی کرد و ناریت خود را دید. شیطان خودبینی کرد و ناریت خود را دید. باطن اخباس خلقیه همون حدث انیت و انانیت هست، بله باطنش همونه، ولی حالا تبدیل میشه به ریا، تبدیل میشه به تکبر، تبدیل میشه به مثلا سرکشی. این حالا لیست میکنه و مطرح میفرما. شیطان خودبینی کرد و ناریت خود را دید و انا خیر من گفت. این اعجاب به نفس عجب یکی از اخباس خلقیه است. این اعجاب به نفس موجب خودپرستی و تکبر شد. حالا ایشون در چون در سطرهای بعد قشنگ اینو لیست میکنه که اول انسان خودبین میشه، بعد خودخواه میشه، بعد خودپرست میشه، بعد خودنما میشه، بعد خودرأی میشه. همونجا من توضیح میدم این رو. شیطان خودبین، بله، این اعجاب به نفس موجب خودپرستی و تکبر شد و از آدم علیه السلام تحقیر و توهین کرد. یعنی به حضرت آدم تحقیر و توهین کرد و خلقته من طین گفت و این و قیاس غلط باطل نمود. قیاس غلط باطل نمود یعنی اینکه ظاهر حضرت آدم را ملاحظه کرد، نه حقیقت حضرت آدم را. قیاس غلط باطل نمود و نمود خوبی آدم و کمال روحانیت او را ندید و ظاهر آدم و مقام تینت و ترابیت او را دید و از خود مقام ناریت را دید و از ترک خودخواهی و خودبینی خیش غفلت نمود. از ترک داره ما شما و از ترک خودخواهی از شرک داره ترک نبود باش و از شرک خودخواهی و خودبینی خیش غفلت نمود. یعنی در این مسئله افتاد. بفرمایید.
چطور ممکنه
شیطان میفرماید در ظاهری برتر باشه ولی کن از جهت باطنی پایین تر باشه؟ این میتونه به این معنا باشه که از حقیقت انسان که حقیقت جامعیت داره چنانچه فاتحه مقامات برتر هست، فاتح ادون مراتب هم هست. یعنی از اون سو به عرش، از این سو به فرش، به این سمت. البته من به حضب ظاهر که چون شیر میگن آتش فائق بر مثلا خاک، این حرف رو میزنن. حالا ممکنه ما کل مزاج انسانی و اعتدال اینا رو در نظر بگیریم، حتی به لحاظ ظاهر هم، یعنی فقط ایشون توجه کرده به جنبه تینیتش. اگه به جنبه اعتدال مزاج جسمی توجه میکرد، چون میدونی شیاطین اعتدال مزاجشون با غلبه یک الی دو عنصر صورت میگیره، ولی مزاج انسانی با وجود هر چهار عنصر در واقع اعتدال مزاج هست. یعنی چه بسا حتی از جنبه جسمی میگیشون به ابعادی توجه میکرد، این حرف رو نمیزد. اما اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، باید علی ظاهر معناش این باشه که مثلا از اون سو لذا هرچی کمال برتر، مثلا خود حضرت حق یا انسان کامل، حتی در این بدن میتوانیم کل حتی ضعیفترین موجودات اونها میشن بدنشون و میشه مظهرشون. لذا این جامعیت کمالی احاطه وجودی میاره، از این سو اون بر، از این سو این بر. ولی بازم این جایی که قد دارم اون که عرض کردم که به لحاظ مزاج جسمی هم چه بسا شیطان اشتباه کرده باشه، درجه که یعنی مثلا یک جنبه رو نگاه کرده که من حیث المجموع همین بحث بدنی رو نگاه میکرد، چه بسا نمیتونست که این حرف رو مثلا مطرح بکنه که مثلا من از لحاظ جسمی برتر از تو هستم.
این خوراکی میانه خوراکه غیر از اون خوراکی که این
نه از همونه، در یک اعتدال مزاج، همین تراب، همین خاک معمول. درست این موضوع باشه ما ما یه ارض ملکوت داریم، چنانچه آب ملکوت داریم، هوای ملکوت داریم، آتش ملکوت داریم. در قوس نزول خود آیین عرفات طبیعت را از عالم مثال شروع میکنن. این نکته خیلی خوبی درش هست، ولذا تو بحث معاد هم خیلی تاثیر داره، اینکه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. این چیه واقعا؟ میدونید که حضرت آدم علیه السلام وقتی از این عناصر خلق شد در بهشت بود، بهشت بهشت نزولی، این تن عالم برزخه. لذا مثلا ابن عربی خیلی صاف طبیعت رو از عالم مثال شروع میکنن، همین طبیعتی که ما داریم، مثلا بروز عناصر طبیعی و ویژگی ها از عالم مثال شروع میشه که به این سمت و به این سطح میاد. توجه کردید؟ حالا بله، شما میتونید بگید که از همون طینت های اونجا اگه اون باشه، خب اونم میتونید بگید از همون آتش اونجاست. اگه از همین عرض معمولی هم بخوام در نظر، باز همین خاک است و همین آب است و امتزاج است و تشکیل یافتن یک مزاجه. من میخوام بگم حتی اگر بی از این منظرم باشه و آتش رو از همین منظر مثلا اول مراتبش هم در نظر بگیریم، چه بسا شیطان اینجا بگیم باز اشتباه کرده، یعنی ویژگی های جسمی انسان رو خوب توجه نکرده. فقط به چی توجه کرده؟ به این که من آتشم و آتش بالاتر از مثلا خاکه، آتش فائق بر خاکه، این هیمنه و تسلط به همراهی با نور، این مهم است. این در فلسفه که حکما میگن، ما اینا رو به لحاظ طبیعیات جدید نباید ساده بگیریم، این اینا بحث معانی تبدیل شونده به صورته، خیلی باید اینجا مطالعه کرد. مثلا شیخ اشراق خیلی بحث کرده، مثلا احترامی که باید به آتش گذاشت به جهت اون جنبه نورانیتشه، که نور یک سمت بالاخره یه چیزی با اون عوالم بالا باید داشته باشه که این سبکی بشه. آتش رو اینا بالاتر میگیرن، به لحاظ مثلا پایین‌ترین خاک میگیرن. آتش رو اینا که بالاتر میگیرن، مثلا شیخ اشراق میگه به خاطر نورانیتشه، جنبه نوریش هستش که این وضعیت رو داره. حالا با همه این احوال که اینا خاک رو پایین تر میگیرن و آتش رو بالاتر میگیرن و الان هم شیطان به این بُعد توجه کرده، اگر شیطان دقیق به بُعد جسمانی انسان توجه میکرد به لحاظ اعتدال مساج، چه بسا این عجبم برایش پیش نمی اومد. یعنی این که مثلا فکر کنه که از جهت بدنی برتر هستش، این عجبم برایش پیش نمی اومد. من اینا به سبک در واقع از یک منظر که توجه بکنید، باز نقطه هایی راجع به آب گفته شده خیلی ارتقا میده، ولی به لحاظ ظاهری اینا پستر از همه رو خاک میگیرن، بعدش آب، بعدش هوای و بعدش آتش، این همین چینش مراتبی که در نظر میگن به این سبک توضیح میدن. حالا شیخ اشراق نورانیت در واقع آتش رو خیلی بهش جدی کرده، از سوی ممکنه که آب هم به لحاظ حیات بخشی و منشأ حیات بودن از جنبه های ترجیحی داشته باشه. در اصل می شود گفت که مثلا خود شیطان باز تو این جهت هم دچار اشتباه شده، که مثلا خب لهره اونجا همه عناصر هست، اعتدال مزاج هست، هم بس آبی گنا شما مطرح میکنید به لحاظ ریشه هاش، چه بسا میتونست کاری بکنه که این اوج براش مطرح نشه. من فرماد که قیاس باطل خوبی آدم و کمال روحانیت او را ندید و ظاهر آدم و مقام تینت و ترابیت او را دید و از خود مقام ناریت را دید و از ترک خود و از شرک خودخواهی و خودبینی خیش غفلت نمود. خب به نفس پرده رؤیت نقص و حجاب شهود عیوبش شد. این نکته های است، یعنی همیشه خب به نفس باعث میشه انسان عیوب خودش رو ندینه. اگه حب نفس رو تحت کنترل قرار بده میفهمه که این حب نفس رو در جهت درستش قرار بده، متوجه میشه که خیلی عیب داره. خب حالا اینجا رو نگاه کنید، یه چیز قشنگی داره، میگه و این خودبینی و خودخواهی اسباب خودپرستی و تکبر و خودنمایی و ریا و خودرأیی و عصیان شد. میگه چند تا خود اینجا وجود داره. حالا من احساسم اینه که اول انسان خودبین میشه، بعد از اینکه خود این خودش رو دید، بعد از اینکه خودبین شد خودخواه میشه، یعنی خودش رو حالا میخواد، بعد از اینکه خودخواه شد خودپرست میشه. این تا اینجا در درون خودش، حالا از این به بعد با دیگران کار داره. بعد از اینکه خودپرست شد خودنما میشه، میخواد خودش رو جلوه بده به دیگران. این بعد از خودبینی و خودخواهی و خودپرستیه، حالا خودنما میشه، خودش رو میخواد به دیگران نشون بده. و بعد خودرأی میشه، یعنی اسیانگر میشه، طغیان میکنه. همش برمیگرده به چی؟ انیت و انانیت. حالا این توجه داشته باشید، من یک نکته تاکید نمیدونم دریافت کردید این بحث یا نه. ببین امام اخباس خلقیه رو غیر از انیت و انانیت گرفت و تجلی مادیش رو اخباس، اون رو تجلی مادیش رو احداث گرفته. تو این عبارت های اینجا یک کار خوب داره انجام میده بدون اینکه تصریح بکنه، و اون از اینکه نسبت احداث رو با اخباس داره مشخص میکنه. این نسبت انیت و انانیت را با نجاسات اخلاقی داره، خباثت های اخلاقی رو نشون میده که همه اونا ریشه در همون انیت و انانیت داره. مثلا جا به جا شما نگاه بکنید، مثلا قبلا هم این بحث رو داشتن، این تو سطر قبل هم این بحث رو داشتن، مثلا اینجا هم دارن که مثلا خودبینی و خودخواهی و خودپرستی تکبر میاره. تکبر یک صفت منفی خلقیه ولی ریشه در انیت انانیت داره. مثلا خودنمایی ریا میاره، خودرأیی عصیان میاره، همینجور چیزای دیگه. و از معراج قدس به تیه ظلمت خانه طبیعت تبعید شد. پس کلمه تیه و اون بحث بنی اسرائیل و اینا رو هم توجه داشته باشید که چجوریه. مثلا پس بر سالک الالله لازم است که در وقت ساچنده پس بر سالک الالله لازم است که در وقت تطهیر از ارجاس سوریه از امهات رذائل و ارجاس باطنی شیطانی خود را تطهیر کند. این بحث برمیگرده به این نقطه که آیا ما از تطهیر اخباس به تطهیر احداث میرسیم یا از تطهیر احداث به تطهیر اخباس میرسیم به لازه مسئله باطنی. این یک حرکت دوسویه هست، توجه کردید؟ یعنی مثلا یه وقتی انسان خودش از ظاهر به باطن اصلاح میکنه، یه وقتی از باطن به ظاهر اصلاح میکنه. مثلا روش های تربیت گوناگونه. مثلا فرض کنید که علامه طباطبایی میفهمد که اخلاق توحیدی، اینه که توحید بر انسان حل بشه همه اخلاقیات درست میشه، این از باطن به ظاهره. ولی هیچ روش انحصاری وجود نداره. یعنی چه بسا از این برم اگه همین بزرگوار که اینجوری توصیه میکنه، مثلا فرض حالا برای تقویت جنبه های توحیدی، چه بسا از اصلاح خلقیات و برخی از تربیت ها و اینا. در خود دین هم اینجوری هست، مثلا ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، این کار رو انجام میدیم برای اینکه اون باطن اصلاح بشه. باطن اصلاح شد، این ظاهر ما عمیق‌تر میشه، ظاهر عمیق‌تر شد، باطن بیشتر اصلاح میشه. همیشه این تناوب به این سطح وجود داره. چی؟ بله بله بله. این در واقع ما به لازم مثلا الان نگاه کنید، من که صحبت میکنم این تعبیر اخوند صدر رازی در جلد 7، الان من که صحبت میکنم در من داره قوس نزول اتفاق میفته، در شما داره قوس صعود اتفاق میفته. یعنی صحبت من اول به گوش شما میخوره، بعد وارد خیال شما میشه، بعد وارد عقل شما میشه، بعد وارد اون اعماق نفستون میشه و نفستون رو دچار تغییر میکنه. در حقیقت وقتی نفس دچار تغییر شد، تو قوس نزول شما تاثیر میذاره. توجه کردید؟ تو قوس نزول شما دفعه بعد، شما که مثلا دفعه بعد میخوای حرف بزنی، اصلا هم منشت، خلقیاتتون، رفتارتون، حرفتون تغییر پیدا میکنه، قوس نزولتون عوض میشه. و جالبه که قبلا من یادت عرض کردیم، وقتی انسان چیزی رو دارا شد، وقتی اون رو به منصه ظهور میاره، زکات العلم نشره، وقتی به منصه ظهور میاره، عجیبه که باز موجب ارتقا در قوس صعود خودش میشه. یعنی یک چیز چند جنبه ایست، این انسان برای رشد و تکامل از چندین ناحیه میخوره. من تحت ارجل هم اون آیه چیه که لا اکلو من فوق هم و من تحت ارجل هم، اینجوری نه، از پایین و بالا و از همه طرف میجوشه و میاد، رجوع کرد اینجوری میشه که مثلا اون، مثلا من که اون حرف میزنم میارم، انشالله که اینجوری باشه، میارم، این موجب بست وجودی من میشه. این بست وجودی به دلیل عوالم مفارق هستش که من صورتهای قوی تر میده. با شما هم یه کاری داره انجام میگیره، توجه کردید؟ انزال کردن من این چیزها را موجب ارتقاء من میشه. چنانچه چه بسا وقتی من میشینم پای صحبت شما، شما صحبت میکنید، این موجب ارتقاء من میشه. یعنی هم از من تحت ارجلهم میخوریم، هم از فوق رأس میخوریم. یعنی به این سبکه. خود اینجا باز یک نکته است. مثلا شما که میخوای شروع کنی، یه وقتی هستش که مثلا بر فرض مثال ناگهانی در چنین جلسه ای نشستید، درسته؟ یه وقتی اینجوری ما میگیم بر اساس حساب و کتاب نظام احسن و یه حرفای دیگه هستش، دیگه شما اینجا نشستید و این حرفا رو شنید و رفت باطن جان، یا نه اختیار کردید اومد اینجا نشستید. این باز یک مقدمه قبل داشت، یعنی یک حقیقتی در شما نشسته بود به خاطر چیزهای پیشین، یه حقیقت در شما نشسته بود که این رو انزال کرد از شما، یعنی این حقیقت رو که بیراه بیافتید به اینجا رو برای شما پیش آورد. اومدید خودتون رو در معرض حالا فرمایش دست امام نفحات الهیه قرار دادید که از این ظاهر بره به باطن. این تعامل ها مرتب در ما صورت میگیره، باطن هست یک چیزی رو ظهور میده که بستر نه ظاهر صرف صرف که اون خیلی چندان معنی نداره که درجه کردید. عرض کردم مگه اینکه یک دفعه ناگهانی شما اینجا بشینید و مثلا این رسول الله داشت حرف میزد، یک کسی هم مثلا داشت اونور عبور میکرد، درجه کردید یه چیزی به گوشش برد و یک دفعه مثلا متحول شد. تو من این نکته رو بگم باشیم، مثلا من دیدم به لحاظ تربیتی مثلا بعضی از اینها که من به ذهنم رسید، من میگم مثلا بعضی از فرض کنید که مدیران مدارس حوزه علمیه اینا شرایطی برای مدرسه خودشون دارن، مثلا یک شرطش اینه که حفظ قرآن، توجه کردید؟ این همین هم که میگم یک مدرسه در ذهنم هست، یه جایی که میگفتن تبعیدگاه، این همه از همه جا که بیرونش میکردن اینها، اینا میرفتن اونجا، درجه کرد یه بزرگواری که خب پیر مردی هست، اینها ایشون رفت اونجا، مدیر اونجا شد، شرط کرد که آقا قرآن باید حفظ کنن، درجه کرد. میخوام بگم این نکته رو نگاه بکنید، یک سری تقیدهای ظاهری ببینید چه تحولات باطنی برای انسان پیش میاره. اینا که گزارش میانم میگم بعد از چند سال موفق ترین طلبه ها از اون مدرسه بیرون آمده، تاری از با اون سابقه که همه جا مثلا چیز میکردن میرفتن اونجا، ولی به این سمت. برخی از اوقات تربیت ها اینجوری، مثلا ما در بحث های خانه مثلا میخوایم رویه مسئولیت پذیری مثلا فرض کنید یا انضباط نظم اهمیت برخی از این چیزها رو الغا بکنیم، این بعد از یه چیز جزئی شروع کرد، درسته؟ انسان خودش موفق از این یعنی داستان جدا. ما همه با هم دیگه متعهد میشیم کفشای دم در خونه چی باشه؟ منظم باشه، همجور ریخته نباشه، همین فقط، هیچ چیزی کار دیگه نداریم اصلا. و عجیبه این همین یک نکته یواش یواش چجوری نقد میزنه در درون انسان و ریشه میدرونه تو جای دیگه، همینجور اثر میذاره. همین چیزهای پوشید که من روی به جایی برسونم که دیگه تمام بکنیم. بله، پس بر سالک الالله لازم است که در وقت تطهیر از ارجاس سوریه از امهات رذایل و ارجاس باطنی شیطانی خود را تطهیر کند و با آب رحمت حق و ارتیاز شرعی مدینه فاضله را شستشو دهد. این که خیلی چیزای قشنگی میگم، نگاه کنید در وقت تطهیر از ارجاس سوریه مثلا داره چیکار میکنه؟ نجاسات رو میشوره، از امهات رذایل و ارجاس باطنی شیطانی خود را تطهیر کند و با آب رحمت حق و ارتیاز شرعی، یعنی تقید به شریعت به نحو کامل، این مدینه فاضله انسانی رو شستشو میکنه، یعنی از ظاهر به باطن. این رو خود در شرح منازل کاشانیتون اول داره که چجوری ظاهر در باطن اثر میکنه. بله خود این تقید ظاهره یه پیش زمینه میخواد، پیش زمینه نمیخواد خیلی مثلا عمیق باشه، این نکته است، ولی ظاهر رو انجام میده، این ظاهر در باطن اثر میذاره و کار چی رو؟ این الان اینجا مد نظرش میگه که شما وقتی نجاسات رو میشورید ادب باطنی چیه؟ اینه که آقا من باید باطنم رو از اخباس خلقیه شستشو بدم. این آره همزمان، این همزمان من الان دارم مثلا همین نجاسات میشورم، حواسم باشه منم یه روحی دارم، این روح عجب همون نجاست ها، توجه کردید؟ این نجاست ها همین داره میشوره، این یک بحثه، توجه کردید؟ یه بحث اینه که تقید به شریعت یواش یواش موجب چی میشه؟ تطهیر باطن میشه، توجه کرد. این تقید به شریعت چیه؟ همین شستشو، همین عبادات، همین مثلا روزه گرفتن، همین ها که مدینه فاضله را شستشو دهد، تعبیر به مدینه فاضله هم قشنگه، از انسان تعبیر مدینه فاضله را شستشو داد. و تصفیه قلب که محل تجلی حق است نماید، از پایین به بالا تصفیه میشه. و خلع نعلین، این خلع نعلین که فخلع نعلیک، اون رو چیکار کرده؟ به این سبب، حب به جاه و شرف. تو روایات ما هستش حب به ذکر و شرف، اگر اشتباه نکنم تو روایت نگاه بکنید، مؤمن توش حب به ذکر و شرف نیست. خیلی نکته است، یعنی این که شریف باشه مثلا در بین مرد، این خیلی خیلی هم لغزنده است، تخیل کردید؟ خیلی لغزنده است. این که نامدار باشه، این که شرافت به لحاظ ظاهری، شرافت به لحاظ اون وقار ایمانی یه چیز دیگه است، مراقب باشه. وقار ایمانی، خوشا به حال اون کسی که مثلا چندان نامی هم نداره، ولی وقتی باش انسان نزدیک میشه، اون چنان با وقار، اون چنان اون هیمنه ایمانی درش هستش که شما فرض کنید از اون نامدار میبینید چقدر انسان مثلا رذلیه. درست، این چقدر تفاوته. اون بحث وقار ایمانی چیز دیگه است. مثلا بیا و برو و بالا بنشونند و کذا، و مثلا مثل یک رئیس یک قوم، مثلا یک مثلا رئیس قبیله، اینا چجوری هست مثلا مقا، اینها حب اینا تو دلش نیست، حب ذکر و شرف توش. این روایت تونسته بیدا کنید، حب که مؤمن لا یکونو فی قلبی دار، اینجوری لا یکونو فی قلبی دارم، حب ذکر و شرف زارم از امام صادق علیه السلام هستش. خیلی جالبه، اشاره به اون روایت داره. تعبیر نعلین تو همین آیه شریفه هست، فخلع نعلی، که به حضرت موسی میگه. نه 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 من نه این که تو باید تو روایت باشه، یعنی نعل فخلع نعلی که تو آیه قرآن هست، ایشون تعبیر برده به چی؟ به جاه و شرف. خب به جاه و شرف رو به عنوان دو میدونی که چرا الله چه نکته‌ای داره این آدم وقتی فکر میکنه؟ احتمال به من دادم فرض اگه نباشه، ببینید نباشه، ببینید در متون هست، نمیدونم اون رواییه، احتمال داره رواییش، که آخرین چیزی که از قلب ولی الله میره هم به جاه. توجه کردید؟ حالا شما این رو بذارید کنار حضرت موسی. حضرت موسی بالاخره ولی الله دیگه، ولی الله خیلی بالاست. حالا تو اونجا بهش میگن چی؟ فخلع نعلیک، این امام حق داره که بزنه به حب جاه و شرف با توجه به این زمینه ها و چیزایی که وجود داره. من مثلا گاهی وقت میگم امام مثلا برخی از این روایات رو ناظره، و برخی اصلا این میگه اون ذوق ورزی عرفانی امام دست امام رو باز میکنه، یعنی اصلا تأمل نداره در صادر کردن این جملات، تأمل نداره که بشینه مثلا اینا رو به هم کنار هم بیاره، نه همینجوری میاره. این چیز جالبیه، توجه کردید؟ من استفاده کردم، یعنی نام آور بشه، یعنی اسمش یاد بشه، بله از او یاد بشه، توجه بهش بشه اینجوری. و خلع نعلین ها به جاه و شرف نماید تا لایق دخول در وادی مقدس ایمن گردد و قابل تجلی رب شود، که همون اشاره داره به برنامه حضرت موسی علیه السلام. حالا دیگه همینجا باش، من خواستم که بخونیم تا یکی شده و کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.